هم برای سن تا حالا بخوام آشنا بشن و اون مراحل تکمیلیش رو طی بکنن و با توجه به حالا توضیحش رو آقای دکتر خواهند داد، جرایم سنگینی که در نظر گرفته شده طبیعتاً یه چالش رو داریم پیش رو که حالا باید ببینیم بعد چیکار بکنیم. ما باید حل بشه.
آقای دکتر مسیحی، صحبت‌های آقای کشیارایی رو به اتفاق شنیدیم. قاعدتاً می‌خوایم این موضوع رو بیایم سراغ زیرساخت‌هایی که وجود داره برای اخذ مالیات از طلا. تا الان حالا صحبت‌هایی که می‌شد این که یه مقدار حالا بحث انصاف رو اصلا مطرح نکنیم، این که درست نیست، نباید اینطور باشه. حالا با این اصلاحیه جایی که آقای کشیارایی تایید کردن که مطلوب هست و مورد نظر هست، می‌خوایم ببینیم که سازمان امور مالیاتی آیا به برنامه‌های از پیش تعیین شده‌اش خواهد رسید یا اینکه نه این مانعی هست و اصلاً جور دیگه هم میخواییم نگاه کنیم، هستش که خود سازمان امور مالیاتی این تسهیل رو انجام داد که به این قانون برسیم.
بله خواهش میکنم. من همونجور که جنابعالی هم در مطلع برنامه اشاره داشتید، باز تاکید بکنم که اجرای مقررات قانون جدید از 12/10 امسال هست، یعنی تا دی ما قرار نیست که تغییری در رویه های فعلی قانون مالیات بر شبزه مصابه شده است اتفاق بیفت. اما در خصوص این بحث شرایطی که اشاره کردید و اینکه چه رویه‌ای است، همونجور که جای کشورهای هم اشاره کردن، بحث‌هایی در خصوص تاثیرگذاری نرخ مالیات بر شبزده در بحث عرضه و تقاضا و بالاخره تغییر رفتار مصرف کنندگان وجود داشت. حالا اینکه چقدر این موضوعات و مشکلات صنف طلا مترتب بر حوزه مالیات بر شبزده است، چقدرش بحث‌های تکنولوژی است و بحث‌هایی که به روز باید باشه و فضای رقابتی با کشورهای رقیب رو داشته باشه، اونها بحثایی نیست که من بخوام در این برنامه بهش بپردازم. اون چیزی که اتفاق افتاده این هست که بالاخره با تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی و دولت نهایتاً برای طلا یک شرایط جدیدی رو پیشبینی کردن که بر مبنای شرایط جدید و از تاریخ 12/10 چنانکه صنف طلا معاملاتشون رو در سامانه ای که به همین منظور رو اندازی خواهد شد، سامانه معدیان، ثبت و ضبط بکنن، صورت حساباشون رو تمام و کمال از طریق این سامانه ثبت بکنند و همچنین این که در صورت حساب صادره تفکیک داشته باشند به تفکیک اجرت، کارمزد و اصل طلا ثبت بکنند، اون وقت دیگه صرفاً مالیات بر شبزده 9% از کارمزد و اجرت مطالبه میشه و بر اصل طلا وضع نخواهد شد. اما در صورتی که این شرایط رو رعایت نکنند، علاوه بر این که مالیات بر شبزده از کارمزد و اجرت وضع میشود، 9% هم ارزش طلا مشمول جریمه ای خواهد بود که این جریمه غیر قابل بخشودگی است، یعنی اینکه مثل الان قرار نیست اون وقتی که این جریمه این بار رو به مصرف کننده ها و خریداران منتقل بکنن، بلکه اون وقت باید از منابع مالی خودشون پرداخت بکنن، چون تکلیفی هست که خود اونها انجام ندادن.
چقدر این قانون رو موفق میبینید از الان، این قبل از اینکه این 6 ماه سر برسه چقدر موفق پیش بینی میکنید؟
من یه نکته دیگه هم عرض کنم بعد جاش. نکته دیگه هم که وجود داره، باز همین صنوف مکلف هم هستن که حتی اکثر ظرف 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده بکنن، در صورتی که از پایانه‌های فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده نکنن، با اقدام اتحادیه و همکاری نیروی انتظامی باید از ادامه فعالیت‌های واحد فاقد پروانه جلوگیری بشود، یعنی برای معاملات با حلقه‌های قبلشون حتما باید در سامانه، برای مصرف کننده هم باید از کد استفاده کنن. ما امیدواریم که بالاخره با همکاری اتحادیه و صنف طلا و اتاق اصناف شایدی پیش بیاد ان شاءالله این اجرا بشه. اقداماتی در خصوص راه اندازی سامانه معدیان از یک سال گذشته در سازمان امور مالیاتی در مرکز تنظیم مقررات شروع شده که امیدواریم ان شاءالله همه تلاش ما اینه که نهایتا تا مهر ماه فراخوان بدیم و ثبت نامامون رو تکمیل بکنیم که ان شاءالله زمان با اجرای قانون همه اینها در چارچوب مقرراتی که پیش بینی شده اتفاق بیفته
ان شاءالله. آقای کشتیار، چند درصد حدودی چند درصد همکارای حضرت عالی سامانه این پایانه فروشگاهی رو دارن؟
ببینید سامانه فروشگاهی رو همونطور که آقای دکتر اشاره کردن باید به اصطلاح نصب بکنه.
نه الان حدودا چقدر چند درصد
دارن؟ الان ببینید الان تمیم هر کر واحد صنفی که در خصوص طلا جواهر هست الان در خصوص بحث ثبت نام مالیات ارزش افزوده الان ثبت نام کردن.
پس همه ثبت نام کردن. من همین رو میخوام برسم، چون میخوام یه سوالی رو از آقای دکتر بپرسم. بله. پس میفهمید که اکثرا، حالا نگیم همه ولی اکثرا این کارو کردن بیشتر.
بله،
از
بله.
آقای دکتر مسیحی، من میخوام اینو بپرسم، همون سوالی که روی پیش بینی از موفقیتم پرسیدم، علتش این بود. میخوام برسم به اینجا که شما این قانون فعلی که از 6 ماه آینده اجرایی خواهد شد رو براش تایید میکنید که این قانون کاملتری هست نسبت قانون قبل یا نه؟
ببینید حالا این موضوع رو باید حتما در حوزه اجرا تست بزنید، چون قوانین بالاخره در اجراست که
خب میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما هر قانونی که میخواییم بگذاریم باید قبلش پیشبینی همه جانبه انجام بشه، به خاطر اینکه با حیات و ممات مثلا یک صنف طرفیم.
من الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید نقاط ما، ولی در خصوص صنف طلا، اگر این بحث پایان های فروشگاهی انشالله صنف طلا همکاری بکنن، ببینید الان
همه که اکثرا کردن،
میخوام همین رو بگم، همه این رو دارن، اما همه اینها باید به سامانه های سازمان امور مالیاتی متصل بشه، یعنی اطلاعاتش باید به شکل برخط،
که این دیگه دست اتحادیه نیست، دست اعضای اتحادیه نیست.
آره. و بعدش هم صنف طلا کاری که باید بکنه اینه که همه معاملاتش از این طریق باشد، یعنی بالاخره فردا معاملات نقد، معاملات فاتوری جایگزین نشوند. بالاخره ما هم تجربه سایر کشورها داریم میبینیم. البته من فکر میکنم که صنف طلا بالاخره با آشنایی و علمی که دارن و با این جرایم سفت و سختی که در قانون پیش بینی شدن، انشاءالله به قانون تنظیم بکنن. قطعا این قانون در مجموع نسبت به قانون مصوبه 87، حالا نه در خصوص صنف طلا بلکه در خصوص سایر بخش‌های دیگه هم سعی شده که با استفاده از تجربه 10-15 ساله‌ای که ما این قانون رو اجرا کردیم نقاط ضعف برداشته بشه. حالا انشاءالله اگر فرصتی بود در برنامه دیگه، مثلا بویژه در بخش تولید، من خواهم گفت که چه اقدامات مثبتتری
نسبت به میخوام بپرسم که میتونیم بگیم که ای کاش زودتر این قانون به تصویب میرسید. الان 87 تا الان 10 سال گذشته، به هر حال سن
من یه آدرس به شما بدم. این قانون اسفند ماه 95 لایحه اون تقدیم مجلس مدرن
که البته شورای نگهبان رفت و بعد از ایران و بعد جرح و تعدیل اصلاحات رسیدیم اینجا.
اینها من نهایتا در تیر ماه 1400 با 57 ماده تصویب
کرد. من سوالی که میخوام بپرسم شخصا، یعنی بازخورد شخصی یا مخاطب شخصی نه با حضرت عالی نه با هیچ کدوم نداره، بحث من بحث قانون هستش. ببینید ما از سال 87 که این قانون تصویب شد، خیلی از فعالین صنف طلا و جواهر نسبت به این موضوع اعتراض داشتن. اعتراض خالی هم نبود، اعتراضی بود همراه با پیشنهاد اصلاح که آقا اینطور بشه بهتر هست، همین چیزی که الان هست. منتها خب حالا نمیدونیم ایراد کجا بود که شنیده نمیشد یا اجرایی نمیشد. آقای دکتر کشتیاری بفرمایید که چه اتفاقی باید میافتاد تا این 10 سال رو ما اینجوری به هر حال به این شکل طی نکنیم برسیم به امروز، که تازه امروز هم حالا نمیگیم از فردا یا از دو روز دیگه، یک هفته دیگه، میگیم از 6 ماه دیگه.
خب البته خود آقای دکتر در جریان هستن، ما در همون مواقع هم که جلساتی رو با سازمان امور مالیاتی داشتیم، خب متذکر میشدیم که اخذ مالیات از اصل طلا که یک کالای سرمایه هست، این تبعات رو خواهد داشت، از جمله تعطیلی واحدها، به اصطلاح کمتر شدن مصرف و حالا مسائل مشکلاتی که پیش رو بود، و چون تمامیش در جریان این مسائل بودیم ما تو جلسات مطرح میکردیم. خب همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بله قول اصلاح رو دادن، گفتن قانون آزمایشی هست، تمام موارد رو یادداشت میکردن اون زمان در سازمان امور مالیاتی، و ما جلساتی که داشتیم به قول ایشون بله باید زودتر اصلاح میشد و زودتر این کار عملی میشد. الانم که حالا قانون اصلاح شده، با توجه به مواردی که در این قانون هست، من فکر میکنم که سازمان امور مالیاتی باید کلاس‌های آموزشی خاصی رو تدارک ببینن که آموزش داده بشه، چون اونقدر این قانون، حالا من اون چیزی که مطالعه کردم و نگاه کردم، قد پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و اجراش به مقداری من فکر میکنم سخت است، و تا اجرایی بشه و باز مجددا ممکنه عیب و عیوباتی داشته باشه بزنه بیرون. حالا نمیدونم، خود قانون 15 سال طول کشید به صورت آزمایشی تا اصلاح شد، اگر خدای نکرده باز مواردی باشه که احتیاج به اصلاح داشته باشه چقدر وقت طول خواهد کشید، اون نمیدونم، ولی اون چه مسلم هست با توجه به مواردی که من از سر
متشکرم. سپاسگزارم. کشتی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به حضرت علی خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر مسیح، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم.
خواهش می‌کنم. ممنون از وقتی که گذاشتید. خواهش.
صحبتون بخیر باشه. 8 و 10 دقیقه هست. می‌خوایم درباره موضوع طالاب‌ها صحبت کنیم. در ابتدای برنامه عرض کردم با عنوانی که انتخاب شده براش، نفس طالاب‌ها به شماره افتاده، شنای مسئولان در زمین خاکی. مهمانان ارجمند ما در این بخش، سرکار خانم آرزو اشرفی، مدیریت محترم کل دفتر طالاب‌های محیط زیست، و همینطور جناب آقای مسعود باقرزاده کریمی، ریاست محترم حوزه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو و کارشناس آب. سرکار خانم اشرفی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای باقرزاده سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اوضاع احوال طالاب‌ها، موافقان و مخالفان نسبت به موضوعات مختلف رو در مقابل هم قرار داده. حالا بخشی اعتقاد دارن که کمکاری سیستم دولتی، حاکمیت اجرایی ما، وزارتخونه‌ها به ویژه در حوزه وزارت نیرو، بخشی دیگه اعتقاد دارن که نه، به خاطر حالا مسائل اقلیمی هست که داره این اتفاقا میفته. آقای باقرزاده، چقدر حاکمیت ما به تکالیفش نسبت به حفظ طالب‌ها عمل کرده؟
بله، نکته بسیار مهمیه و قطعاً ضعف‌ها و کاستی‌های در مدیریت منابع سرزمینی به طور کلی، یعنی منابع طبیعی، آب، خاک و محیط زیست وجود داره. و نه اینکه بگم دولت مقصر نیست، ولی یک شبکه از ایرادها و اشکالها کنار هم قرار میگیره و زمانی که بارش کم میشه یا تغییر اقلیم اتفاق میفته، اون موقع این مشکلات خودشو بروز میده. یعنی ما مشکلات مدیریت منابع سرزمینیمون به طور مزمن وجود داره، ولی وقتی که شرایط حدی به وجود میاد، وقتی یک سیل به وجود میاد، یعنی یه بارش زیاد یا یک خشکسالی به وجود میاد، اینها خودشون رو بروز میدن که بله، بخشش برمیگرده به دولت، ولی بخشش هم برمیگرده به بقیه.
آخه اون بقیه که میفرماییدم، حالا تفسیر و تصور شخصی من این هست، اگه احتیاج به اصلاح هست حتما اصلاح بفرمایید. تصور این هستش که بله، بخشی دیگه بفرمایید بخشی مربوط به دولت هست، بخشی دیگه که فکر میکنی مربوط به دولت نیست، نظارتش بر عهده دولت بازم هست.
بله درسته، این به طور مشخص،
یعنی اون 50% دوم هم نصفش باز مال دولت، نصفش که چه عرض کنم، نظارت میشه موضوع تام.
ببینید، اگر شما قانون رو هم بررسی کنید، رد پاهایی از دگرگونی و نگاه‌های بهتر به مدیریت منابع آب رو در قانون، در مصوبات می‌بینید، ولی چرا اجرایی نمی‌شن؟ اینا نکته خیلی مهمیه. بعد مثلا فرض کنید
اینکه کی باید اجرایش بکنم، نکته مهمی. خانم اشرفی شما اعلام نظر می‌فرمایید؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر باقرزاده و شنوندگان محترم. این مسئله که فرمودین واقعا دغدغه خود ما هم هست و مهمترین و اصلی ترین موضوعی هست که در سازمان حفاظت محیط زیست در واقع در حال پیگیری از این بحث حق و بای طالب‌ها. همچون که آقای دکتر باقرزاده فرمودن، در شرایط خوشحالی که امسال هم در این شرایط متاسفانه قرار داریم، این مشکل در واقع تشدید شده و طالب‌های ما امروز حال خوشی ندارن. علتش هم همین مسائلی هست که خب در طی سالیان گذشته
حال خوشی ندارن. خیلی خوشبینانه فرمودید.
آره، نه واقعا،
از بین رفتن قلیلا منهم هم که ماندن شماره های آخر.
نمیتونیم بگیم از بین رفتن، چون واقعا طالب‌ها اکوسیستم‌های پویایی هستن. به محض اینکه آب در واقع به اینها وارد بشه مجددا خودشون رو احیا میکنن و زندگی بهشون بر میگرده.
الان چی کار باید کرد خانم دکتر؟
ببینید در شرایط خشکسالی الان ما وظیفه قانونی خودمون رو انجام دادیم، بحث تعیین در واقع نیاز آبی تالاب ها در حد امکانمون پیگیری کردیم که این در واقع قانونمند بشه، که این اتفاق خوشبختانه از سال 96 افتاده و از مراجع مختلف از جمله وزارت
این که میفهمه قانونمند شده یعنی چی قانونمند شده چی کدوم
یعنی که در قانون در سال 96 قبل از سال 96 ما هیچ قانونی در خصوص حق و نیاز آبی تالاب ها نداشتیم
و این کافیه.
نه خیر کافی نیست، ولی این لازم بود برای اینکه ما ابزار قانونی داشته باشیم برای پیگیری این موضوع.
میدونید چرا این رو عرض میکنم خانم دکتر؟ ببینید ما تو حوزه اقتصاد مثلا صحبت میکنیم، یکی از نکاتی که میپرسیم این هستش که جانمایی صنایع پیوست زیست محیطی باید داشته باشن یا نداشته باشن.
بله دقیقاً همطوره.
شما به درستی اشاره کردید که قانون انگاری شده، بله قانون اومده، پیوست زیست محیطی هم باید باشن، جبر پشتش، ولی کدوم رعایت میکنن؟ خیلی نمونه سادهش صنایع فولاد ما مثلا میرن تو جای خشک‌ترین مناطق مستقر میشن و یه حجم بالایی از ظرفیت تولید هم دارن. چرا سازمان محیط زیست نتونسته جلوی اینها رو بگیره؟ به عنوان مثال عرض میکنم یه بخشی از اون چیزی هست که باید مقابله بشه. حالا مثلا حالا تالاب‌های ما شاید اونجایی نباشن که صنایع فولاد هست، ولی به هر حال این مدیریت آب ما هست، این سازمان حفاظت محیط زیست ما هست که باید به وظایف ذاتی خودش عمل کنه. چقدر نمره قبولی میدید به خودتون؟
بله البته اینها یک مجموعه هستن که در کنار هم باید دیده بشه. نمیتونیم اینا رو به صورت پراکنده ما پیگیر حقابه باشیم. از طرفی بحث در واقع توسعه و توسعه ناپایدار رو بخوایم داشته باشیم و یا کشاورزی لجام گسیخته داشته باشیم، بخوایم همینا در کنار هم داشته باشیم، اینا جمع تضاد هست و امکان پذیر نیست. تمام اینها باید در کنار هم دیده بشه، ولی مسئله یکی نیست که امروز و دیروز به وجود اومده باشه. در طی سالیان این توسعه ناپایدار در سطح حوزه های آبخیز که تالاب ها در پایاب اونها هستن منجر شده به این وضعیت. وقتی من عرض میکنم خدمت شما از سال 96 این موضوع قانونمند شده، خیلی از این اتفاقات
خب من به شما بگم از سال 96 چند تا استقرار صنایع آب بر تو قسمت های خشک کشور داشتیم.
بله متاسفانه این اتفاق افتاده، ولی به شما در واقع میتونم این رو با اطمینان بگم که اکثر یعنی شاید بالای 95% 96% اینها بدون مجوزهای زیست محیطی هستن یا حداقل شروطی رو برای بحث حقابای زیست محیطی درشون گذاشته شده. بحث اصلی که وجود داره بحث کشاورزی هست، بحث کشاورزی که بیشترین آب در واقع کشور توی اون قسمت داره مصرف میشه و اون بحث هست که بعد کشاورزی پایدار و تغییر الگوهای کشت برداشت های غیر مجازی که توی آب سطح حوضا داره اتفاق میفته، اینها هست که در واقع متولیان خودشون رو داره و بعد ما هم پیگیری میکنیم، ما هم مکاتبات خودمون رو داریم، پیگیری های خودمون رو داریم، ولی شرایط خشکسالی متاسفانه امسال دامن زده به این.
بله ما توی قاعدتا باید بتونیم فرق قائل بشیم بین کمبود آب و بحران آب. بحران آب ناشی از خب به هر حال بحث مدیریتمون هست، کمبود آب هم که محض اقلیم.
البته ما بحث خشکسالی هم ببخشید آقای تو باقرزاده خودشون به درستی حتما اشاره خواهند کرد، ما تو بحث تعیین نیاز آبی در واقع در سناریوهای مختلف اینا رو تعریف کردیم. ما حد خشکسالی رو هم تعیین کردیم و حداقل نیاز آبی
اینم اتفاقا میخوام صحبت بکنم
باید تامین بشه. ما برامون حالا بحث خشکسالی نیستش که وقتی خشکسالی هست حقابه محیط زیست نادید گرفته بشه، حتما باید حداقل ها تامین بشه.
یه نکته ای رو حالا ادامه اگه وقت بشه حتما خواهم پرسید که به من با یک دو تا کارشناسان تو همین امروز هم که صحبت کردیم یک جوری صحبت میکنن انگار غافلگیر شدن از وضعیت خشکسالی.
یعنی
حالا مستندم عرض میکنم خدمت شما، ما صحبت که میکردیم بعضیاشون میگفتن ما تصور بر این بود که در ترسالی افتادیم، اما خب این خیلی برای من جای سوال داره که مگر میشود ما یک سازمان عریض و طویل و موجه و علمی ما نتونه پیش بینی کنه چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر باقرزاده، حضرت عالی کارشناس حوزه آب هستید، از کارشناسان حوزه آب که نظریات علمی بسیار قاطع و علمی هم پشتوانه صحبتاشون هستش، وضعیت فعلی ما آیا راه برون رفتی هم دارد یا نه؟
به نظر من داره. علتش این هست که ببینید، اول اینکه پرسیدید که عمل کرده ما چی هست، من خیلی واضح و شفاف بگم عمل کرده برایند عمل کرده همه ما در حاکمیت و در مدیریت سرزمینی منفیه. علت منفی بودنش هم این هست که آبهای زیرزمینی داره میره پایین، تالاب‌ها داره خشک میشه، رودخانه‌ها داره خشک میشه.
ما هر دلیل و هر بهانه‌ای بیاریم هیچ توجیهی نداره. علت اینم این هست که تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها در جمع برنامه‌های دولت‌ها در ادوار مختلف، استانداران، نماینده‌های مجلس بر فشار بر منابع آب و منابع سرزمینی پایه‌گذاری شده بود. و این ولی خوشبختانه یا متاسفانه دیر و خوشبختانه به هر حال با شروع این دگردیسی ها و این تفکرات متفاوت، ما میبینیم یک بارقه های از قدم های رو به اصلاح داره برداشته میشه. همین که سازمان محیط زیست به جد وارد حقابه ها شده، وزارت نیرو اصلا ساختار آبش رو داره دگرگون میکنه، حفاظت آب رو جزء برنامه های محوری خودش قرار داده به جای توسعه، یا نماینده های مجلس مطالبه گریشون فرق کرده، نشون میده قدم هایی داره برداشته میشه. این قدم ها اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست. ما اگر قانونی گذاشتیم، ساختار نظام اجراییمون باید متناسب با اون قانون باشه. یک نکته هم که باید ازش غافل نشیم، خود فرهنگ سازی هست، هم فرهنگ سازی در نظام اجرایی کشور، هم در مصرف کنندگان. خیلی پارامترهای زیادیه، ما یعنی فرصتهای زیادی رو از دست دادیم، واقعا فرصت‌های طلایی که هم ثروت داشتیم، هم پول خوب در اختیار داشتیم، زمان داشتیم، منابع آب داشتیم، باید این کارا رو می‌کردیم. ولی فشار به اصطلاح اقلیمی ما رو از خواب بیدار کرد. من یه مثالی همیشه دارم میگم، دریاچه ارومیه خودش رو فدا کرد که نشون بده که ما داریم مسیر اشتباه میریم. این مسیر اشتباه با یک اینرسی بسیار بزرگی داره میره جلو، چون چندین دستگاه اجرایی، چندین وزارتخونه کماکان طرفدار اون نظام هستن، دوست دارن توسعه بدن، و خیلی محدودن دستگاه هایی که بخوان آب رو حفظ بکنن، تالاب رو حفظ کنن. بنابراین برگردوندن این اینرسی به این به سمتی که ما حفاظت رو بیشتر بکنیم، منابع آب رو احیا بکنیم، کار زمانبر و پرمشقتی خواهد بود. ولی ما راهی جز این نداریم. این که میگم امیدوار هستم، چون بشر همیشه در شرایط سخت میتونه تصمیم‌های درستی بگیره. متاسفم که این شرایط سخت باعث شد که ما تصمیمات بهتری رو بتونیم بگیریم، ولی هنوز راه زیاد داریم.
متشکرم. حالا امیدواریم که همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، اصلا نظر ما این دولت و آن دولت نیست، دولت در پس دولت، حالا مجلس در پس مجلس، الان وضعیتی که فعلی هستیم همه ما باعثش هستیم. یعنی اصلا این چیزی نیست که بخوایم هر کس خودش رو بخواد تبرئه کنه، مبرا کنه از این موضوع. من شهروند، من حاکم، من قانونگذار، من مجری، همه ما دست به دست هم داریم موضوع رو به اینجا رسوندیم. سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید، با ما همراه بودید. دکتر باقرزاده، روز خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی می‌کنیم. خانم اشرفی، در حد 30 ثانیه یک جنبندی بر صحبتامون داشته باشید.
بله، واقعا خیلی ممنونم که به موضوع به این مهمی پرداختید. امروز در این در واقع برنامه رادیویی بسیار موضوع مهمی از مطالبات مردمی و گفتگوهایی که در این خصوص صورت میگیره، بحث فرهنگ سازی رو حتما در واقع کمک خواهد کرد و مطالبه گری مردمی کمک میکنه به ما در احقاق حق طالاب ها و محیط زیست، که اگر این حق داده نشه، نتایج و عواقب اون متاسفانه به همه جامعه و خود مردم برمیگرده و به قول فرمایش رهبری و همین که شما فرمودین، مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست و نباید مشمول سیاسی کاری بشه و باید حقابای طالاب ها انشالله با کمک همه ذینفعان تامین بشه.
ممنونم، سپاسگزارم، صبح خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. برنامه امروز به پایان رسید. انشالله فردا از ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. باز هم عرض تسلیت داریم، شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام خدمت همه شما بزرگواران همراهان همیشگی. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روزتون خوش، به امید دیدار، خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 20 تیر: در آیه 177 سوره مبارکه بقره کدام موارد از مصادیق نیکوکاری معرفی شده است؟ گزینه 1، ایمان به خدا و آخرت، ملائکه، کتاب‌های آسمانی و پیامبران. گزینه 2، بخشش مال در راه خدا، اقامه نماز و پرداختن زکات، وفای به عهد و صبر در برابر مشکلات. گزینه 3، مورد 1 و 2 صحیح است. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از تهران. پخش شبکه رادیوی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه هایی که رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون همچنان با ما همراه باشید. شهادت امام محمد تقی جواد الائمه، نهمین آیه خداوند و طلای دار کرامت و بخشندگی بر همه شما شیعیان جهان تسلیت باد.